الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد و آله الطاهرين. یک مختصری از عرایض قبل عرض بکنم تا به بحث مهمی هم هست اینجا برسیم که آثار زیادی هم دارد این بحث. عرض کردیم که اتجار به ربا قبل از اخراج خمس نسبت به حصه مالک صحیح هست بالاتفاق، این دیگه جای بحثی نداره. و اما نسبت به مقدار خمس آیا معامله نافذ است یا اساساً و رأساً باطل است یا معامله فضولی است متوقف بر اجازه از ناحیه حاکم شرع، که اگر حاکم اجازه کرد معامله را عوض را حاکم میگیرد، اگر اجازه نکرد خود عین کمون یک خمس مال هست به مقدار خمس بر می‌دارد اگر موجود باشد، و اگر موجود نیست قیمت اون را می‌گیرد و مخیر از حاکم در موردی که می‌خواد عوض بگیرد که عوض را از مالک بگیرد یا از طرف مقابل بگیرد. در رابطه با این اقوال متعدده ایست که اینها را ما بحث کردیم دیگه، اعاده نمی‌کنیم. مبنای این اقوالم دیروز عرض شد که مربوط می شود و مبنا و اساسش بر اختلاف آراء در متعلق خمس است، که آیا خمس همون اختلافاتی که در باب زکات بود در خمس هم هست، که آیا متعلق است به ذمه محضن که این فقط صرف تصور بود قائل نداشت، یا متعلق است به عین علی نحو شرکه این قائل دارد، یا متعلق است به عین علی نحو کلی فعل معین، یا متعلق است به عین علی نحو حق رهانه، یا متعلق است به عین علی نحو حق الجنایه. التفات فرمودین چی عرض میکنم؟ همه این اقوال اربعه در تعلق خمس به عین اتفاق نظر دارند، ولی کیفیت تعلق به این مختلف است. آیا به نحو الاشاعه است؟ قولون. به نحو کلی فعل معین است؟ قولون. به نحو حق الرهانه است؟ قولون. به نحو حق الجنایه است؟ قولون. تفاوت بین حق رهانت و جنایت رو دیروز عرض کردیم. تفاوت بین شرکت یا به هر حال کلی فعل معین رو نیز دیروز عرض کردیم. حالا این بحث ثبوتی بود که تا اینجا بحث شد، اما از نظر ادله ببینیم چه باید گفت. مشهور و معروف بین فقها این است که خمس متعلق است به عین از قبیل تعلق کلی فی المعین. چرا؟ حالا کلی فعل معین باز آیا اصل مال به نحو کلی فعل معین یا حق در این معین؟ اینو توضیح میدیم. برای خاطر اینکه ما وقتی روایات باب رو نگاه میکنیم متعدده که از هر بابی ما یک روایت میخوانیم. روایات باب بعضی از اینها کلمه لام دارد، بعضی از این روایات کلمه من در او به کار برده شده است، بعضی از روایات کلمه علا دارد، بعضی از روایات کلمه فی دارد، بعضی از روایات هم کلمه خمس دارد. اصلا هیچ یک از این حروف اربعه نیامده درش، کلمه خمس آمده است. از مجموع این روایات ببینیم چی استفاده میکرد. حالا ما روایات رو میخوانیم. بعضی روایات آیه شریفه که کلمه لام درش است، و علمو ان ما غنمتم فان لله خمسه، کلمه لام. در روایت هم آمده از حضرت صادق سلام الله علیه در خبر ابن سنان که می فرمایند حتی الخیاط لیخیط قمیصن به خمسه دوانیق فلنا منه دانق، فلنا منه دانق. خب واضح است کلمه لام برای مطلق اختصاص است، میخواد اختصاص به نحو حقیقت باشد یا به نحو ملکیه باشد، اختصاص رو میفهماند، اما اختصاص حقی یا اختصاص ملکی هر دو رو شامل میشود. پس از این نظر اطلاق دارد لام، درست است برای اختصاص، ولی حتما به نحو ملکیت باشد، ولی اون که در کتب ادبخوانی، اما به نحو حقیقت را هم شامل می شود. بعضی ها گفتن آقا ما در مقام اطلاق باید به اکمل مراتب اختصاص حمل کنیم. این بی وجهه، برای خاطر این وقتی میگه مثلا من رأیت و انسانن، اینه اکمل مراتب انسان را من دیدم. اطلاق هر کسی که مسمای به انسان باشد، یعنی ماهیت انسان در او صدق کند، کافیه. یا مثلا فرض کنید شخص مریض بر او لازم است، بعضی ها در بحث اجتهاد و تعیین مرجع همین نظریه رو دارن، میگن آقا نیاز هست باید رجوع به متخصص بکند اگر خودش متخصص نیست، اما اینکه نسبت به اعلم شبهه کردن، میگن نه فقیه باید باشد، اما افقه از کل باشد، این رو از کجا استفاده میکنیم؟ مراجعه جاهل به عالم، یعنی کسی که تخصص این کار رو دارد، تشبیه میکنن به این که کسی مریض شد، مثلا کسالت قلب پیدا کرد، باید برد پیش طبیب قلب. حالا اون طبیب قلب نفر اول عالم باشد، کی گفته؟ کسی که تخصص در این رشته دارد کفایت میکنه. اینجا هم گفتن آقا اختصاص رو میرساند، ادنا مراتب اختصاص ادنا مرتبه حق است، چون حقوق مراتب دارد، و اعلا مرتبه اون ملکیت تامه است که برای حق تبارک و تعالی هست. حالا شما وقتی لام را اطلاق کردید در یک جا، باید حمل بشود بر اون ملکیت اعلا مراتب ملک، اعلا مراتبش میشود ملکیت حق تبارک و تعالی نسبت به تمام موجودات. این نیست. پس چنین ادعایی هم صحیح نیست، چون اکملی بودن موجب نمیشود که ظهور محاوری لفظ حمل بر اون فرد اکمل بشود. پس بنابراین تعین ندارد فرد اکمل عند الاطلاق بر هر مرتبه از مراتب فعلاهازا. کلمه لام کما این که شامل ملک می شود، شامل حقوق به جمعی مراتبها هم می شود. این یک قسم از روایات و ادله. طایفه دوم روایات است که مشتمل بر کلمه من هست، مثل فرمایش موسی بن جعفر سلام الله علیه که فرمودن الخمسو من خمسه اشیا، الغنائم و الغوث و من الکنوز تا آخر. حالا این من به قرینه روایات دیگر، به قرینه بعضی از روایات یا به قرینه بعضی از عبارات از روایات، آیا این من در اینجا به معنای علا هست؟ روایاتی داریم که من در اینجا به معنای علا باشد، احتمال دارد. به معنای فی باشد، باز روایاتی داریم که از اون روایات استفاده می شود که این کلمه به معنای فی ظرفیت باشد، و احتمال هم دارد که صرف معنای منشئیت از این کلمه من فهمیده بشود، یعنی این اشیا منشأند برای تعلق خمس که کنز و قوس و غنائم و اینها باشد. کما این که فرمایش امیر المؤمنین صلوات الله علیه و آله فرمودن الخمسو یو خرج من اربعه وجوه. خب این منشئیت من الغنائم. حالا این کلمه علا که در بعض از روایات آمده است، ممکن است به معنای به اصطلاح علا باشد کلمه من، یا به معنای فی باشد، یا برای منشئیت باشد. همه این سه تا احتمال محتمل است. در تقرینه بر تعین یکی از اینها دون دیگری نداریم. این طایفه دوم از روایات. طایفه سوم روایاتی است که مشتمل است بر کلمه علا، مثل خبر ابن ابی عمر دارد الخمسو علا خمسه اشیا، علا خمسه اشیا. و این واضح است که ظهور در اصل جعل خمس دارد، یعنی جعل خمس به عنوان حکم شرعی روی این امور خمسه است، و ملکیت یا حقیقت از این کلمه علا در اینجا فهمیده نمی شود. بعضی از روایات مشتمل بر کلمه فی هست، مثل فرمایش موسی بن جعفر سلام الله علیه الخمس فی کل ما افاد من غلیل او کثیر، این روایت سابق خوندیم. اینجا کلمه فی آمده است، فی کل ما افاد. ممکن است این فی به معنای سببیت باشد و ممکن است به معنای ظرفیت. فی به معنای سببیت مثل فی قتل الخطأ مئتون منال ابل دارد، یعنی به علت قتل خطأ باید این مقدار به اصطلاح شخص کفاره بدهد. و سببیت یا ظرفیت هر کدوم که باشد، اعم از این که سبب برای ملک باشد یا برای حق، ظرف برای ملک باشد یا برای حق، برای هر دو منطبق است. طایفه دیگر از روایات مشتمل بر لفظ خود خمس است اصلا، مثل فرمایش امام در وسائل باب یک حدیث یک آمده است لنل خمس، یا بیان دیگر لنا خمسوهو، لنل خمس یا لنا خمسوهو، اینطور آمده. من اون قسمتی که معلش استشهاد است عرض میکنم که این کلمه ظاهر در اشاعه هست، لنا خمسوهو ظهور در اشاعه دارد، ولی اشاعه هم است از این که به نحو ملکیت باشد یا به نحو حقیت باشد، با هر دو میسازد. حقی باشد مشاع در مجموع یا ملک باشد مشاع در این مجموع. البته ملکیت در مثل این عبارت امام که فرمودن لنا خمسه بیشتر استشمام می شود تا حقیقت. ولیکن علی ای حالین در رابطه با اشیاء خارجیه از این جهت باز مورد تعمیم هست و اطلاقش هر دو رو می گیرد، که یعنی خود شیء خارجی، ملک در خود شیء خارجی باشد یا در مالیت او باشد، اینم هست شامل می شود. لنا خمسهو یعنی لنا خمس خود اون شیء یا خمس اون شیء از نظر مالیت و از نظر ارزش. خب با توجه ما نمیتونیم فقط چشم رو ببندیم به همین روایات به تنهایی نگاه کنیم، باید مواردی دیگر هم نگاه کنیم. اولا در طول سال تغییر و تبدل و اتجار به مال صحیح بود، خب اینجا اگر نسبت به خود این ملکیت به نحو الاشاعه در خود این قائل بشویم، تمام معاملات حتی قبل از حلول و حول باید همه اینا معاملات حداقل باید بگیم فضولی باشد. و حال این که در هیچ یک از این روایات نیامده که در طول سنه وقتی ربح پیدا شد و با اون ارباح تجارت میکند که به هر حال یک پنجمش مال صاحبان خمس است، هیچ یک از روایات ندارد که در طول سنه معاملاتش فضولی است یا بگیم باطل است، ابدا. همه قائل به صحت معاملاتن و در هیچ کدوم از این روایات هم نیامده است که متوقف است بر اجازه امام سلام الله علیه یا حاکم شهر، اینم نیامده. پس معلوم می شود که به نحو ملکیت اشاعه، اشاعه به نحو ملکیت در خود شیء، این با توجه به این جواز معاملات، جواز معاملات بدون توقف به اجازه، این یکی نمی شود مراد باشد. نه نه، اون کلیه، اون کلیه اون بحثه. و گرچه من خودم همینم عرض کردم خدمتتون سابقا که این ممکن است این حرف گفته بشه، ولی این مطلب از یعنی از مورد سوال در حقیقت خارجه، چون در اونجا در مقام اصل انشاء خمس، انشاء حکم هست و اصل انشاء ارفاق، انشاء ارفاق که حالا چون شما لازم نیست که حتما ما اون ارباح را در مسیر تجارت فرض کنیم، اصلا ارباح رو دارد فعلا خمس نمیده و ربحی نیست که باش اتجار محقق بشود، ولی میخواد معونه خودش یه مرتب از همون برداره، فعلا میگه دست نگه میداریم و خارج ما به اصطلاح از او تحصیل کردیم آخر سالشون بدونی که اتجار هم داشته باشد. پس ارفاق نسبت به این جهت که به هر حال معاملاتش جایز باشه یا نه، نه تنها ساکته بلکه ظهور در این دارد که اصلا نظری به اونجا نیست. بعض از روایات هم که تعبیر حق آمده اصلا، صریحا عنوان حق آمده، اصلا در اونجا بحث اصلا ملک و اینا نیست، مثل فرمایش امام سلام الله علیه فرمودن هلک الناس فی بطونهم و فروجهم، ظاهرا از آقا امیرالمومنین سلام الله علیه است، لانهم لم یعدوا الینا حقنا. پس بنابراین مشکل هم در بتونشان هست هم در فروج، به اعتبار این که از همین اموال مهر نسائشان قرار میدن و امثال زاله. علا و این نشیعتنا فی زالکه و آبائهم، این نشیعتنا فی زالکه و آبائهم فی هلن. امام سلام الله علیه یکی از به هر حال روایاتی که برای او هلیت خمس را حتی در غیبت کبرا قائل شده ان همین روایت هست و روایت دیگر هم داریم که البته به این بحث باید برسیم که آیا به هر حال حالا که خمس واجب هست و حالا که این خمس مالی لازم هست آیا در غیبت کبرا هم این حکم هست یا نه. خب با توجه به این که در ازمنه ای که ائمه علیهم السلام حضور ظاهری داشتند در خیلی از اون سنوات حضرات خمس نمی گرفتند، تا زمان صادقین سلام الله علیهما عرض کردیم این نبود که اصلا خمس بگیرن، با اینکه واجب بود ولی نمی گرفتن. در زمان حضرات هم بعد متفاوت بود، در بعضی از ازمنه یک بار مثل امام جواد علیه السلام یک بار خمس گرفتن، در برخی از اوقات خمس هم نمی گرفتن، یک ششم یا یک دوازدهم حتی در مواردی آمده است. نسبت به بعضی از اشخاص هم حالا اونا مواردی جزئی است که اصلا به اصطلاح اونها را در هلیت قرار دادن، اینا باید بحث بشود که با توجه به این وضعیت آیا می توانیم در غیبت کبرا قائل بشیم. لذا بعضی احتیاط کردن میگن اون چرا که به عنوان خمس در زمان غیبت کبرا علامان و سبه الهاز البعض میگم نمی توانیم به زرس قاطع بگیم این به عنوان یک واجب، لذا میگن اینها به عنوان یک صدقه مستحبی از جانب حضرت حجت سلام الله علیه حساب بشود و به سادات هم احتیاطاً پرداخت بشود. چنین احتیاطاتی رو دارن. حالا به هر حال با توجه به این روایاتی که بعضی از فقها میگن اصلا این شخص خود صاحب مال با دست خودش بپردازد و اگرم فقیه اخذ میکند از اونها به عنوان وکالت، مثل نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینه، نظر بعضی از علامه ما به والی مرحوم اصل احمد خونساری رضوان الله علیه هم نظرشان همین بود. حالا در مقام احصای اقوال دیگه زحمت بکشین اقوال رو به دست بیارین. سی و خورده ای از فقهای متأخر یعنی در این 100 سال اخیر قائل به اینن که خود اشخاص این خمس رو بپردازن و اصلا به فقیه جامع شرائط هم لازم نیست داده بشود. حالا اینا آراء باید گفته بشود. به هر حال این اخبار واضح است که قرینه معتبر است اینکه مراد از سایر اخبار صرف حقیقت است. ما در اینجا خب به هر حال امر دائر می شود بین اینکه ملکیت علی نحو الاشاعه باشد یا علی نحو کلیه فی المعین، یا حق علی نحو الاشاعه، یا حق علی نحو کلیه فی المعین، حقم علی نحو حق الجنایه یا حق الرهانه، اینا همه میاد. قدر متیقن از این مجموع را مشهور و معروف فقها فتوا دادن، قدر متیقن از مجموع را حالا عرض میکنیم. لذا مناقشه در اینا وجود دارد که تعبیر به حق از باب این است که در سابق دفع خمس از خود عین بود، نه اینکه یک حقی باشد مجعول در عین. اگه اتفاق حق شده از باب این بودی که خود مال رو میدادن، لذا حقم که میگفتن یعنی خود عین، نه این حق در مقابل ملک که در اذهان ما میاد، این حق در مقابل عین نیست، به خود عین هم تعبیر حق. مثل این کسی که شریک است میگه آقا حق به خودم میخوام، این سهم و شرکه رو میخواد، ملکیت خود یک مربوط به خودشی میخواد، ولی مطالبه میکند میگه من حق به خودم رو میخواد. این حق حق در مقابل ملک نیست، این حق همون عین است، همون ملک است، ولی تعبیر میشود ازش به. و اما این که مثلا نفس حق تعلق گرفته باشد به ذات اعیان یا اینا، این شیء دیگری است که از روایات استفاده نمی شود. در روایت ابوبصیر از حضرت باقر سلام الله علیه دارد لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا. یا موثقه ابن عمار دارد لا یعذر عبد اشترا من الخمس شیئا ان یقول یا رب اشتریته به مالی لا یحل لا یعذر حتی یعذن له اهل الخمس. ظهور اینها در حقیقت است، بلکه بالاتر حتی در ملکیت است و قابل انکار هم نیست. ولیکن اگر بگیم اینجا در مقام بیان اصل حکم تکلیفی چنین ظهور استفاده نمی شود، یعنی نمی توانیم استفاده کنیم ملکیت را یا حقیقت را، فلذا در اینجا قدر متیقن ببینیم چیست. ببینیم اصل این که حقی متعلق است به مالیت مال در اینجا لا شک و لا شبهت فیها در جمعی از جمعی این روایات و ادله مذکوره استفاده می شود که خمس به عنوان یک حقی است که متعلق است به مالیت مال، چون با توجه به روایاتی که مخیر بود بین دفع عین و دفع قیمت این عرض رو می کنم، با توجه به مجموع مطالبی که گذشته از جواز از تخییر مالک بین دفع عین یا بدل او که قیمت است، از تمام این استفاده شده که اصل این که خمس به عنوان یک حقی است که متعلق به مالیت مال شخص هست هیچ شک و شبهه‌ای در این، چون اون کسی که قائل به ملکیت است علی نحو لشایی این حرف قبول دارد، یعنی این هست در ضمن او. اون کسی که ملکیت علی نحو کلی فی المعین رو میبیند، خب به هر حال حقی در مالیت مال پیدا شده، حالا علاها اون نه اون بالاترش میگه، ولی این حداقلشه، این حداقل رو همه قائلن. اون کسی که متحق را مثل حق الرهانه بداند باز این رو قائل است، اون کسی که به عنوان حق الجنایه بداند باز این رو قائل است. پس قدر متیقن از اینها این است که ما قائل بشویم که حقی است متعلق به مالیت مال علی نحو کلی فی المعین در اشاعه، و کلی فی المعین قدر متیقن کلی فی المعین است، اون قدر متیقن در اونجا. در رابطه این که حق الرهانه باشد یا مثل حق الجنایه باشد، مثل حق الجنایه باشد قدر متیقن است. پس بنابراین قدر متیقن می شود حق شخص اصحاب خمس به این مال علی نحو حق الجنایه و به نحو کلی فی المعین. حالا ثمراتی که بر این قول مترتب می شود چیست؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.